همان آرامی بلکه آرامتر از قبل سؤالش را تکرار کرد. چی شده؟ چرا؟ خالو در این لحظه توجهش به سرنشین معطوف شده بود. حسی مرموز او را واداشت به آن مرد جوان با دقت نگاه کند. در چنان حالتی بعد از آن کاری که آنها کرده بودند، مشاهده چنین چهره‌ای شگفتی آفرین بود. سرنشین محاسن تا حدودی بلند، پر و بور داشت. پوستی سفید متمایل به سرخی، چشمانی خوشحالت که از پشت عینک مدور ساده‌ای می‌درخشید و امواج مهرآمیزی از آنها ساطع می‌شد. بسیار آرام بود. آرامشی که حتی در عادی‌ترین لحظات جلب توجه می‌کرد. او یک قبضه کلاش در دست داشت که به طرز جالبی گرفته بود. انگار که کودکی را در آغوش دارد. سر اسلحه از پنجره بیرون بود و بدنه و قنداق آن تقریبا در بغل وی قرار گرفته بود. گویی حتی به یک موجود بیجان نیز ابراز مهر می کرد. می شد آن بیت شعر را در ذهن تداعی کرد که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یک استیشن آهوی سبز رنگ با دو سرنشین هر دو مسلح اما بدون یونیفرم در ساعت ممنوعه در جاده تردد می کردن. دژبانی فقط با مشاهده اتومبیل و چند چراغ و بوق بدون پرسجو با احترام کامل به آنها اجازه حرکت داده بود، در صورتی که خالو و محمد کلی چک و چانه زده بودند. حالا آنها در جاده نزدیک به غروب آفتاب در فاصله 50 متری از دژبانی رو در روی هم قرار گرفته بودند. خالو که محو تماشای سرنشین شده بود صدای راننده و محمد را می شنید. محمد می گفت ما رو ببخشید. راننده با لحن انذار دهنده می گفت ممکن بود خدای ناکرده. شرمنده، ما رو ببخشید. خب حالا که دیگه به خیر گذشته، اما چرا؟ می دونید راه دیگه به نظرمون نرسید. اینقدر عجله دارید؟ خب راستش بله. کجا دارید میرید؟ سقز. این موقع؟ می دونید که از ساعت 4:30 تردد ممنوعه؟ در این هنگام سرنشین رو به راننده و مخاطبش محمد با همان آرامش دلنشین و تبسم بر لب به گفتگوی آن دو گوش می‌داد و خالو ضمن شنیدن صدای گفتگو همه ی حواسش به سرنشین موبور بود. اندیشید بیا برو برگرد از بچه های سپاهند. راننده تهرانیه، از لهجهش معلومه. پس این یکی چی؟ لابد اینم تهرانیه دیگه، بچه های سپاه تهران. صدای محمد او را به خود آورد. محمد داشت در مقابل سؤال راننده که ساعت تردد و ممنوعیت را یادآوری می‌کرد با خنده زیرکانه جواب می‌داد. خود شما هم که دارید در ساعت ممنوعه از جاده عبور می‌کنید. راننده بهتش زد. سؤالی کرده بود و با جواب ظریفی روبرو شده بود. سرنشین که لبخند بر لب شاهد مناظره بود، با این جواب محمد تبسمش عمیق‌تر شد و صدایش به گوش رسید. تون صدایش آهنگین، مهربانانه و لحنش گیرا و خوشتنین بود. شماها کارتون چیه؟ خالو متوجه شد که رعایت ادب و نزاکت باعث تغییر لحن و سمت و سوی سوال شده است. در واقع سوال این بود: شماها چی کاره اید؟ خالو تر و فرز جواب داد: ما بسیجی هستیم. مرد بور با لحنی که محبت از آن میبارید گویی با اشتیاق تکرار میکرد و در واقع واژه بسیجی را مزمزه میکرد گفت: بسیجی؟ بله بسیجیم. سرنشین سر تکان داد و نجواکنان زمزمه کرد: بسیجی، بسیجی. و دلنشینتر لبخند خود را نثار خالو کرد و گفت: پس چرا سوار نمیشید؟ و با اشاره‌ای ظریف به کوههای غربی که خورشید تازه در خط افق آن رو پنهان کرده بود ادامه داد: وقت تنگه، شما هم حتما عجله دارید. و حالت نگاهش گویی می گفت: در غیر این صورت چنین جسورانه توی جاده نمی ایستادید. راننده شگفت زده نگاهش کرد. فکر نمی کرد به این سادگی قضیه حل شود. حداقل می باید شناخت بیشتری کسب می شد. بسیار اتفاق افتاده بود که دشمن در لباس دوست و با زبان آشنا وارد شده بود و فاجعه آفریده بود. اما جمله سرنشین به معنی پایان مکالمه و اتمام شناسایی بود. دو جوان فرز و چابک سوار شدند و اتومبیل غرشی کرد و سرعت گرفت. سرعت بسیار بالایی بود. راننده با تسلط کامل و سرنشین بدون نگرانی از چنان سرعتی که تاریکی پیشرس به خطرات ناشی از آن می‌افزود، در سکوت کامل به جاده چشم دوختند. محمد و علی خالو نفس‌های عمیق از سر راحتی خیال کشیدند و در گودی صندلی‌های ردیف عقب فرو رفتند. بیابان از برابر دیدگاه آنها می‌گریخت و تاریکی لحظه به لحظه پررنگ‌تر می‌شد. شب با سنگینی و تاریکی قیرگون فرو افتاده بود. ماشین با همان سرعت پیش می رفت. در داخل کابین سکوت حکم فرما بود. فقط صدای قیژ ممتد موتور بود که به گوش می رسید. جاده از مقاطع باز به محدوده بسته و در محاصره ارتفاعات وارد شده بود و این به عمق و شدت تاریکی می افزود. محمد و خالو سرعت فوق‌العاده زیاد خودرو را به اصطلاح خود بیخیال شده بودند. به هر حال راننده مسلط به نظر می رسید و خودرو در اختیار او بود و سرنشین نیز هیچ گونه اعتراضی نداشت. سیاهی کوههای مقابل و توده تیره‌ای که کاملاً برای مسافران جوان ما شناخته شده بود نزدیک و نزدیکتر می شد. گردنه مخوف ایرانخواه، ارتفاعی که بارها حادثه آفریده بود. حتی در روز روشن و در برابر ستونهای اعزامی مجهز به تجهیزات و ساز و برگ نظامی، چه رسد به شبی اینچنین تاریک و ظلمانی و یک خودرو با 4 سرنشین. راننده همه ی حواسش به جاده بود و سرنشین. یله داده به پشتی صندلی و کلاش همراهش سر لوله از شیشه بیرون آورده بود. گویی آن دو متوجه نبودند در چه موقعیتی قرار دارند. خالو در تاریک روشن فضای کابین نگاهی به محمد انداخت. در نگاه متقابل او نیز در فکر بود و نگران. خالو زمزمه کرد: داریم به گردنه نزدیک میشیم. محمد زیر چشمی بیرون را پایید و نجوا کرد: همینطوره. لحظه سکوت برقرار شد. لحظه به لحظه به گردنه نزدیک می شدند. علی آهسته گفت: بنده های خدا. و با دست اشاره نامحسوسی به ردیف جلو کرد. انگار این خیالشون نیست. محمد نیز همین نظر را داشت. برای آن دو راننده و سرنشین هیچ اهمیتی جاده، شب و گردنهی که به آن نزدیک می شدند نداشت. محمد تقریبا بلا جواب شانه‌ای به بالا انداخت و زمزمه کرد: هم. در حقیقت نمی دانست که آن بیخیالی از چه نشأت می گیرد. خود آنها ترسی نداشتند. در کردستان، گنبد و بلوچستان حداقل یکی از آن دو آنجا بودند و می دانستند که آنجاها چه خبر بوده و هست و با علم و اطلاع کافی قدم به کردستان گذاشته بودند. اما این به معنای بی‌توجهی نمی‌توانست باشد. ترس چیزی است و آمادگی برای مقابله و دفاع و رویارویی با دشمن که به هیچ وجه شوخی بردار نبود، چیزی دیگر بود. از ظاهر قضیه اینطور استنباط می‌شد که این دو نفر که به یقین از سپاه تهران بودند، اولین باری است که قدم در کردستان می‌گذارند و به اصطلاح هنوز توجیه نشده‌اند و نمی‌دانند که. اما چیزی که باعث تردید محمد بود، اگر آن دو ناشناس اولین باری بود که قدم در جاده مرگبار کردستان می‌گذاشتند، چطور شد که دژبانی جلوی آنها را نگرفت و با چند چراغ و یک تکبوق راه را به روی آنها باز کرد؟ قرائن حاکی از آن بود که دژبانی به خوبی آن دو را می‌شناسد و نیز برای آنها احترام فوق‌العاده‌ای قائل است. خود آنها، علی و محمد، کلی با دژبانی چک و چانه زده بودند، در حالی که دژبانی آنها را می شناخت و پس از اتمام حجت‌های بیشمار به آنها به شرط مسئولیت خودشان اجازه عبور داده بود. این موضوعی بود که جوانهای پرشور را گیج می کرد. آنچه اکنون می دیدند دو سپاهی جوان بودند در لباس شخصی مسلح به کلاش با اتومبیل بی آرم سپاه که بی خیال و چنان بی خیال در جاده‌ای به آن خطرناکی و در آن ساعات شب به مکانی خوفناک که خون از صخره‌های بلند آن می چکید نزدیک می شدند و هیچ عکس العملی از خود بروز نمی دادند. خالو دست برد و کلت کمریش را از زیر لباسش بیرون کشید و آهسته مسلح کرد. محمد نگاهش کرد. او با نگاه درستی کار خالو را تایید می کرد، اما آیا باعث جلب توجه و احیاناً عکس العمل میزبانان خود نمی شد؟ خالو پچ کرد. ما باید آماده باشیم. و این به معنای درخواست از محمد بود که او نیز اسلحه کمریش را آماده کند و بعد وقتی تردید او را دید گفت این برادرها با منطقه و شرایط اون توجی نیستن. و نتیجه می گرفت که پس خود آنها که شناخت کافی از جاده و گردنه پیش رویشان دارند باید آمادگی لازم را برای دفاع از خود و آن دو در صورت لزوم داشته باشند. محمد در حیث و بیس تردید و تصمیم و تجسم این که آیا کلت کشیدن و مسلح کردن آن از ناحیه هر دو و با هم باعث ناخشنودی راننده و سرنشین خواهد شد یا نه، دستش با احتیاط به سمت لباسش که اسلحه زیر آن پنهان بود لغزید و در همین حین صدای آرام و آهنگین سرنشین به گوش رسید و دست محمد در نیمه راه متوقف شد. به نظر میاد برادرها از راه خیلی دوری اومدن. خالو به سرعت ذهنش را فعال کرد و اندیشید همون سوال همیشگی، مال کجایید که مؤدبانه ترش میشه اهل کجایید و خودمونی ترش بچه کجایید. سرنشین با آن سیمای جذاب که صلحی آسمانی در آن نقش بسته بود، با آن تبسم زیبایش که منویات قلبی پاک و مهربان را در چهره گیرا مجسم میکرد، سخت مورد توجه خالو قرار گرفته بود. به خصوص نحوه سوال کردنش که نشان میداد بسیار ظریف اندیش است و به کلمات و واژه ها تسلط کامل دارد و با مهارت تمام زمختی های اصطلاحات مرسوم و متداول را با ظرافت هموار می کند. او در ذهنش مرور کرد به نظر میاد برادرها از راه خیلی دوری اومدن. محمد جواب او را داد. از مشهد، از مشهد مقدس. سرنشین تمام رخ به طرف آنها برگشت. مطابق عادت شاید عینکش را جابجا کرد و لبخندی نوازشگر بر لب آورد. خالو اندیشید فکر میکنم واژه مشهد مقدس باعث این آشفتگی شد، وگرنه احتمالاً میدونست که ما مشهدی هستیم. نگاهی سری و تبسمی معنیدار بین راننده و سرنشین رد و بدل شد که برای خالو مفهومی نیافت. آن دو راننده و سرنشین سرهای خود را به علامت تصدیق چیزی که خود میدانستند یا حدس زده بودند تکان دادند.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
که یکاشی تو ماهی و من ماهی این گفتی کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی باد سبکسار مرا بگذر بگذار مرا بگذر بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی کاشی تو ماهی و من ماهی این بلکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
شنوندگان عزیز برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه‌ها و نمایش‌های رادیویی و یا ارتباط با مدیران و برنامه‌سازان رادیو نمایش می‌توانید با تلفن گویای 27-826-1075 تماس حاصل فرمایید.
جاده
بابا آخه اینجا برای چی دیگه ایستادین؟
بابا من نمی‌بینم، استادم کارم داشته.
حالا یه چیزی هم به جنابالی بدهکار شدیم، بابا بد کردیم سوارت کردیم.
نه نه شما خیلی هم لطف کردی، ولی من همچین خود عجله دارم.
نگران نباش، سنانسر کارش درسته. بشینه پشت فرمون، گازشو میگیره، سه سوته میرسیم احسن.
فعلا که جا خوش کرده اینجا. شما هم که سوت میزنی رو احسان منی. آقا لطفا سوت نزنی دیگه. این چی داره میگه زیر لب با خودش؟
آقا من جرأت نمی کنم ازش بپرسم. تو این یکی دو سالی که من پیش اوسناسر هستم، هر وقت از این جرأت میشم این کارو میکنم.
یعنی چی؟ خب تا حالا هیچی بهش نگفتی؟
مثل اینکه کارش تموم شد.
نمیاد. شانس آوردیم این گوشه نشینی و استاد بالاخره تموم شد.
آقا یه وقت یه چیز بهش نگی که وسط را پیادت میکنه از آبرا میشی.
نه آقا جو شما خیالت راحت باشه. خیالت راحت.
استاد اگه شایی میخوری یه دونه تازه دمشو استاد ریزم.
آقا یواش یواش داشتیم نگرانتون میشدیم.
شرمنده، میدونم عجله داری.
نه آره اشکالی نداره. شما لطف کردی منو سوار ماشینتون کردی.
آقا اوستا مرا معرفتش بیسته. مسافر ببینه تو جاده مونه معطل، صد تا سرعت داشته باشه ترمز میکنه.
دستشون درد نکنه. ببخشید، مثل این که این تیکه بیابون برات خیلی عزیزه.
آقا اوستان سرم خوشش نمیاد موقع رانندگی حرف بزنه.
آره اینجا رو هیچ وقت تو زندگیم نمیتونم فراموش کنم.
من نمیخوام تو کارتون دخالت کنم، ولی خیلی کنجکاو شدم بدونم برای چی داشتین گریه میکردین.
آه حرفایی میزنی ها، مسافر آخه اینقدر پر رو.
آقا
زبون دهمگی کریم.
آقا بذار همینجا پیادش کنیم بفهمی دنیا دست کیه.
میگم آروم باش، این بند با مهمون ما.
لطف داری نمیخواین جوابمو بدین؟
بابا تو دیگه کی هستی؟
آقا کریم میگه همیشه اینجا بست میشینی.
آقا از خودش یه چیزی میگه، من فقط گفتم که
از این چیزا رو هیچ وقت تو زندگی نمیشه فراموش کرد، یه جورایی سنجاق میشن به زندگی.
هرچی هست خیلی تلخه که میتونه عشق شما رو در بیاره.
مربوط به خیلی سال پیشه.
اصلا این چاییو بزن روشن میشه.
نمیخوام بده این جوون بخوره.
دست شما در نکنه.
بفهم.
ممنون لطف کردی.
خیلی سال پیش، تازه دو سه سالی بود، دست فرمون شده بودم و ادعا داشتم جاده رو مثل کف دستم میشناسم. شب و روز تو جاده بودم، یه دقیقه هم نمیتونستم از ماشینم دل بکنم. مال خودم نبود ولی من عاشقش بودم.
آقا بزنم به تخت شما هنوزم جوانی، فقط همینجوری موها و ریشا رو زود سفید کردی.
آقا اوستای ما سن و سالی نداره.
تو یکی از این سفرها حول ولا داشتم که زودتر بارو برسونم به مقصد. تخت گاز میرفتم، خواب چشمو گرفته بود. هی به خودم میگفتم 2-3 کیلومتر جلوتر میزنم کنارو یه چرتی میزنم. ای اما نموندم، نخوابیدم، شور و شوق عجیبی داشتم. فهم میکردم مسابقه است و باید اولین نفری باشم که میرسم به خط پایان.
داشت ببین کار خودت کردی یا استاد اون رو رنجوندی.
یه دفعه نفهمیدم چی شد که یه لحظه چشام رفت رو هم.
ای وای،
به خودم اومدم دیدم کوبیدم به یه ماشین سواری.
بقیه شو دیگه میتونم حدس بزنم.
هیچ کس نمیتونه حدس بزنه. 2 نفر از آدمایی که تو ماشین بودن فوت کردن. بهترین سالهای عمرم پشت میلای زندون گذشت. اگه خانواده اونا رضایت نمیدادن تا قیام قیامت باید تو حبس بمونم. وقتی آزاد شدم تا 3-4 سال میترسیدم پشت ماشین بشین. هیچ وقت نتونستم اون صحنه رو از ذهنم پاک کنم. حالا بعد از این همه سال هنوز وقتی به اینجا میرسم میستم و یه دعایی برای اون بنده های خدا میخونم و با خودم میگم کاش این خاطری تلخ و از جاده نداشت.
ای بابا
کاش این خاطری تلخ و از جاده نداشت.
آماده ایم.
لول بدید.
3-2-1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت،
مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
تکیده گل ارکیده با چشمای خسته لبهای بسته غم توی چشماش آروم نشسته شکوفه شادیش از هم گسسته آشنای درد خورشیدش سرده تو قلب سردش غمگونه کرده مهتاب عمرش در پشت پرده هر ماه سالش پاییز سرده دستای ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پرپر از مهنت و درد آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجومش توفان درد پایون نداره بسازه با رنگ شبنم شکوفه ای که غمگین و سرده گل ارکیده است نمیره کم کم بیا نذاریم گل ارکیده گلی که چهرش آگه سپیده که توی پاییز شاخه ای بیده بهار ندیده بمیره کم کم سایه ظریفش تو دست مادر بیکر نحیفش چون گل پرپر از مهنت و در آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ترکیده تنهاست زیر هجومش توفان درد پایون نداره
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه می‌کنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم.